ساعت 3 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان، مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که رهبر جدید طالبا ملا ایبت الله اعلان شد. آیا ملا ایبت الله بر تمام اعضای طالبا قابل قبول است؟ جوابی سوال به شما خواهد داشتیم. ایره هم مشنوین که شورای عالی صلح افغانستان از اعلان اخیر گلبدین حکمتیار استقبال کرده که به طالبا بعض مشوره های نیک داره. ایره هم مشنوین که شماره از اعضای ولسی جرگی افغانستان وضعیت اروزگان نگران کننده می خوانند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخست همکارم از استدیوی کابل احمد عنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان فراخوان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را که از طالبان خواسته است تا از جنگ دست بردارند و با این حزب یکجا شوند را اقدام نیک و بجای می خواند. یونامایا دفتر معاونت سازمان ملل متحد این حمله انتحاری بر کنار بر کارمندان عدلی و قضایی افغانستان را محکوم کرده است و شماری از مردم و مسافرین شهرهای کابل پروان در اعتراض به مسدود کردن این شهرها شکایتشان را بلند کردند. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان فراخوان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را که از طالبان خواسته است تا از جنگ دست بردارند و با این حزب یکجا شوند اقدام نیک و بجای می‌خواند. عطارحمان سلیم معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت این پیام و فراخوان حکمتیار برای آنان امیدوار کننده است.
و خوش هستیم از اینکه حکمتیار صاحب بالاخره خودش هم به روند صلح پیوسته و از طالبان هم می‌خواهد به پروسه صلح بپیوندن که خودش به جای خود اقدام نیک است و اقدام دی پیشینه است، خصوصا از طرف جناب آقای حکمتیار.
این موضوع در حال مطرح می شود که در این اواخر گلبدین حکمتیار از طریق رسانه ها به گروه طالبان مشوره داده است که در چنین وضعیت و شرایط حساس افغانستان برای کاهش بحران و آوردن صلح باید با این حزب موقف مشترک اختیار کنند. هفته گذشته هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با جانب شورای صلح افغانستان بر یک توافقنامه به نتیجه رسیده و آن توافقنامه برای بررسی سوی حکمتیار به وی فرستاده شده است. یونامایا دفتر معاونت سازمان ملل متحد حمله انتحاری بر کارمندان عدلی و قضایی افغانستان را محکوم کرده است. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه گفته است هدف قرار دادن کارمندان قضایی یک عمل بزدلانه و خلاف قوانین بین المللی است. آقای هایسم همچنان از دولت افغانستان خواست است که عاملین این رویداد را مورد پیگرد قرار دهد و از مسئولیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی این کشور اطمینان دهد. این در حال است که قماندانی امنی کابل میگوید که صبح امروز در یک حمله انتحاری در غرب شهر کابل 11 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی این قماندانی و خبرنگاران گفت که حمله در منطقه باغ داوود از مربوطات حوزه پنجم بالای کارمندان محکمه استیناف ولایت میدان وردک صورت گرفت. روز جمعه نیز یکی از قضات متقاعد در منطقه قلعچه مربوط حوزه هشتم شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. مسئولیت حمله انتحاری در باغ داوود را طالبان مسلح به عهده گرفته و گفتند این عمل را به خاطر انتقام گیری از اعدام 6 تن از اعضای گروهشان انجام دادند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان در مورد وضعیت امنیتی ولایت اروزگان ابراز نگرانی میکند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست نشست امروز نمایندگان را به عهده داشت از حکومت خواست تا در مورد امنیت اروزگان و شماری از ولایات دیگر توجه جدی داشته باشد. شماره زیادی از مردم و مسافرین شهرهای کابل پروان در اعتراض به مسدود کردن این شهرها شکایاتشان را بلند کردند. شهرهای کابل پروان که در واقع شهرهای شمال افغانستان است، به دلیل بازداشت شماری از افراد مشکوک در ولسوالی قره‌باغ کابل از سوی مظاهره کنندگان خشونتگر بر روی مردم و مسافرین مسدود شد. عبدالسمی شریفی ولسوال قره‌باغ برای رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی شماری از افراد مشکوک را بازداشت کردند که با دنبال آن شماری از افراد مغرض در واکنش به آن راه را برای مردم مسدود کردند. مسافرین و مردم شکایت دارند که از ساعت 8 صبح تا حال مردم در وضعیت بسیار بد قرار گرفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم امید مرزبان به شما پیشکش می‌کند.
مقام های پاکستانی میگویند مردان مسلح بالای موتر حامل گروهی از شبه نظامیان حمله کرده و 3 تن از آنها را کشتند. یک افسر ارشد پلیس گفته که حمله اوایل امروز صبح در نزدیک پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. حمله کننده ها که سوار بر موتورسیکل بودند توانستند از محل رویداد فرار کنند. خیبر پختونخوا ایالتی که با افغانستان هم مرز است از مدت به این سو شاهد حملات مرگبار بوده. هیلری کلینتون و دونالد ترامپ دو هر دو در انتخابات میان حزبی در ایالت واشنگتن ایالات متحده آمریکا پیروز شدند. این پیروزی احتمال آن را افزایش می‌دهد که کلینتون دموکرات و ترامپ جمهوری‌خواه به حیث نامزدان حزب خود در انتخابات ریاست جمهوری در برابر هم بایستند. همزمان با این دیروز جمعی از مظاهرچیان مخالف دونالد ترامپ در ایالت نیو مکسیکو با پلیس برخورد کردند. این مظاهرچیان خشمگین خواهان توقف کمپین‌های انتخاباتی ترامپ شدند. روسیه چهارمین مورد ویروس زیکا در این کشور را تایید کرد. شخصی که ملوث به این ویروس شده اخیراً به جمهوری دومینیکا سفر کرده بود. آنا پوپووا رئیس اداره حفاظت از مصرف کننده ها در روسیه امروز این خبر را اعلام کرد. از ماه فوریه تا به حال این چهارمین مورد تشخیص ویروس زیکا در روسیه است. این ویروس که از طریق پشه به انسان انتقال می کند از سال 2015 تا به حال در 10 کشور دیده شده. برای نخستین بار ویروس زیکا در برزیل شیوع کرد. ظاهرا کسانی که با این ویروس ملوث شدند کودکان معلول با سر کوچک و غیر معمولی به دنیا می آورند. رئیس کمیته نظامی ناتو میگوید که افزایش حضور پلان شده این پیمان در شرق اروپا پاسخ مستقیم به اعمال اردوی روسیه در گرجستان و اوکراین و سوریه است. پیتر پاول دیروز در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد گفت: ما از طریق اخبار و منابع آزاد شاهد افزایش حضور نظامی روسیه هستیم. آنها به گونه منظم معلومات را درباره ایجاد تشکیلات جدید، دریافت وسایل نظامی جدید و تأسیس پایگاه‌های نو نشر می‌کنند و شواهدی که از طریق استخبارات خود و منابع آزاد به دست آورده‌ایم نشان می‌دهند که واحدهای جدید در نزدیکی مرزهای شرقی ما مستقر شدند. این جنرال چکی افزود که ناتو و به خصوص کشورهای عضو این پیمان که در شرق اروپا واقعند به خاطر تهاجم روسیه در چند منطقه نگران شدند. و دفتر صندوق بین المللی پول یا IMF در بوسنیا هرزگوینا میگوید که پرداخت قرض جدید 613 میلیون دلاری را برای این کشور تایید کرده است. به گفته صندوق بین المللی پول با این کار میخواهد بوسنیا هرزگوینا را در جهت اصلاحات اقتصادی یاری رساند. اتحادیه اروپا خواهان اصلاحات اقتصادی در بوسنیا هرزگوینا است. صندوق بین المللی پول دیروز در یک اعلامیه گفت که با مقام‌های بوسنیا روی یک برنامه اقتصادی به توافق رسیدند که با این قرض 36 ماهه تمویل خواهد شد. هدف از اصلاحات تقویت فضای تجارت در بوسنیا هرزگوینا خوانده شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رهبر جدید گروه طالبان اعلان شد. ملا عبت الله چی کس است؟
این شخص همونطوری که در موردش گفته شده که شیخ الحدیث است، به نظر می رسه که مدرس بوده باشه، یعنی درس داده در مدرسه.
آیا ملا عبت الله برای تمام اعضای طالبان قابل قبول است؟
موز دقیقه تاکنه انتخاب پیش صورت نیست من علای داد بل پیش رو بندی در تاکنه سویده.
شورای عالی صلح افغانستان از اعلان اخیر گلبدین حکمتیار استقبال نموده است که به طالبان مشوره هایی دارد.
اول خود یعنی صدایی را که آقای حکمتیار بالای طالبان کرده این خوشایند است و خوش است ایمدی که حکمتیار سر بالاخره خودش هم به روند صلح پیوسته و از طالبان هم میخواه برو به پروسه صلح بپیوندن.
برنامه های حقوق بشری و زنان رهبر را هم خواهید شنید. این را هم می شنوید که شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان وضعیت اروزگان را نگران کننده خواندند.
از ارگان های امنیتی می خواهیم تا به وضعیت امنیتی کشور به خصوص روزگان توجه جدی داشته باشد.
موسیقی با سلام دوباره و روزتان خوش. زرغون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مولای بتالله آخوندزاده به حیث رهبر جدید طالبا اعلان شده. انتخاب فرد امروز سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبا با نشر یک اعلامیه اعلان شد. گروه انشابی بر رهبری مولا محمد رسول گفته که تعیین بتالله به حیث رهبر جدید طالبا را نمیپذیرند. ای که مولای بتالله آخوندزاده کی است و آیا در بین اعضای طالبا از نفوذ برخوردار است یا خیر، با برخی از منابع نزدیک به طالبا صحبت های داشتیم که در گزارش مفصل از همکارم فرشته نگاه میشنوین.
گروه طالبان 4 روز پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، توانست رهبری جدید این گروه را اعلام کند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند، صبح چهارشنبه با نشر اعلامیه کشته شدن ملا منصور را تایید و در ضمن ملا عبدالله آخوندزاده را رهبر جدید گروه طالبان اعلام کرد. ملا عبدالله آخوندزاده از قوم نورزایی قندار است که به حیث معاون اول ملا اختر محمد منصور ایفای وظیفه می کرد و در زمان رژیم طالبان به عنوان رئیس محاکم نظامی قندار کار کرده است. منابع نزدیک با طالبان که ملا عبدالله آخوندزاده را بیشتر می شناسند، برادیو آزادی گفتند که پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، عبدالله بیشتر مصروف تدریس در مدارس دینی بود. یکی از این منابع وحید مجده است که در رژیم طالبان به حیث کارمند وزارت خارجه کار می کرد. وی در صحبت با رادیو آزادی بیشتر در مورد عبدالله آخوندزاده، رهبر جدید طالبان، معلومات داده گفت:
تا جایی که من می فهمم عبدالله در زمان طالبا مشهور نبود، آدمی نبوده که از جمله رهبرای اعتراض اول طالبا بوده باشه و از نسل جوانتر طالبا یا از نسل دوم طالبا میتوان گفت که از این نسل است. این شخص همونطوری که در موردش گفته شده که شیخ الحدیث است، به نظر میرسه که مدرس بوده باشه، یعنی درس داده در مدرسه و شاگردان تربیت کرده باشه، اما با توجه به اینکه معاون اول اختر محمد منصور بود، از حمایت کامل منصور برخوردار بود و مورد اعتمادش بود.
ملا عبدالله آخوندزاده در حال رهبر جدید این گروه اعلام شد که طالبان هنوز هم درگیر اختلافات داخلی بوده و در حال حاضر به دو گروه تقسیم شدند. پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان، اعضای این گروه بر سر انتخاب رهبرشان درگیر مخالفت ها شدند که در نتیجه تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان، گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول وارد صحنه شد. ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه طالبان به رهبری ملا رسول به رادیو آزادی گفت انتخاب ملا عبدالله آخوندزاده به عنوان رهبر جدید طالبان را نیز نمیپذیرند و در ادامه افزود:
افغانستان اسلامی ملت طول مجاهدین اعلام که تلاوت شورای عالی الوقت به شکل بند و علما
تمام اعضای امارت اسلامی اعلان کردند تا زمانی که تعیین رهبر جدید از سوی شورای حلو حق صورت نگرفته و در آن از 300 الی 400 تن از علما مشوره گرفته نشده، انتخاب هیبت‌الله قابل قبول نیست. این انتخاب به اشاره دیگران صورت گرفته و در آن نفع دیگران است نه افغانستان.
با بروز اختلافات میان طالبان بر سر رهبری این گروه، نه تنها مذاکرات صلح با حکومت افغانستان که در جولای 2015 میلادی در شهرک مری پاکستان آغاز شده بود با تأخیر مواجه شد، بلکه گزارش‌ها از درگیری میان جنگجویان دو گروه در هرات و هلمند نیز خبر دادند. به گفته منابع نزدیک به طالبان، ملا عبدالله آخوندزاده از قوم نورزایی است و انتخاب وی به حیث معاون اول ملا اختر محمد منصور به خاطر بود تا بتواند اختلافات با گروه ملا رسول را که او هم از قوم نورزایی است از بین ببرد. مولوی قلم الدین، یک مقام پیشین رژیم طالبان، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما زیاد احتمال از این میبینیم که با ملا رسول مسئله حل شود، احتمالا یک جای شد این آدم عالم بود و بسیار شاگرد داره، در ما بین طالبا زمین متدیل مست امکانی از یه هست که اختلافات حل کنه.
در اعلامیه جدید طالبان، عبت الله آخوندزاده رهبر جدید گروه طالبان، سراج الدین اقانی و ملا یعقوب پسر ملا عمر رهبر پیشین طالبان بعث معاونین وی اعلام شدند.
همزمان با اعلان رهبر جدید طالبای مسلح، شورای عالی صلح افغانستان از طالبا خواسته تا به پروسه صلح یکجا شوند. ای خواست شورای عالی صلح امروز پس از تایید خبر کشته شدن ملا اختر محمد منصور از سوی طالبا و تعیین ملا عبت الله به حیث جانشین منصور مطرح شد. اما شماری از کارشناسای سیاسی میگن که حضور ملا عبت الله آخوندزاده در رهبری طالبان نمیتونه در پیوان به موقف گروه طالبان نسبت به پروسه صلح در کوتاه مدت تأثیر گذار باشه. سحر لیوال جزئیات داره.
بانک شورای عالی صلح افغانستان پیش بینی در مورد چگونگی عملکرد مولوی حبت الله رهبر جدید طالبان را قبل از وقت میخواند، اما یک بار دیگر روی خواستش مبنی بر پیوستن این گروه به صلح تاکید میکند. عطا رحمان سلیم معاون این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پیام قبلی حکومت افغانستان مبنی بر یکجا شدن گروه طالبان به روند صلح را باز هم تکرار میکند.
ما تمام طالب و خواست ما است که جنگ را حل نیست. از این هم خواهش میکنیم که عملی صلح را که حرف قرآنی است، حرف اسلامی است، این را مد نظر بگیرن و به این پروسه پیوندن از طریق تفاهم بین افغانی است یا از هر مجرای دیگری که خودشان لازم میبینن و این وضعیت فعلی که مخالفت مسلحانه یا جنگ مسلحانه از در برابر مردم افغانستان به این خاتمه بدن.
این خواست پس از آن مطرح میشود که طالبان مسلح صبح روز چهارشنبه با نشر خبرنامه کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه را تایید و مولوی حبت الله آخوندزاده را به حیث رهبر جدیدشان اعلام کردند. در خبرنامه‌ای که طالبان به رسانه‌ها فرستادند گفته شده که مولوی حبت الله آخوندزاده پس از غور و مصلحت به حیث جانشین ملا اختر محمد منصور تعیین شده است. در اعلامیه سراج الدین حقانی و ملا یعقوب پسر ملا عمر رهبر اسبق طالبان به حیث معاونین وی نام برده شده است. اعلامیه سایر اعضای طالبان خواسته تا به رهبر جدیدشان بیعت کرده و مبارزه‌شان را تحت رهبری وی ادامه دهند. به قول مقام‌های آمریکایی ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان مسلح شام روز شنبه در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی منطقه احمدوال بلوچستان پاکستان کشته شد. حکومت افغانستان تا کنون در پیوند به تعیین رهبر جدید گروه طالبان تبصره نکرده، اما یک منبع معتبر حکومتی که خواست نامش ذکر نشود به رادیو آزادی گفت تغییر در رهبری طالبان برای حکومت مهم نیست. به گفته این منبع تا زمانی که پالیسی طالبان نسبت به پیوستن به صلح تغییر نکند در برابر آنان عملیات نظامی ادامه خواهد داشت. در این میان مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ملا منصور خواهان صلح نبود و برعکس بر جنگ و خشونت ادامه میداد. آقای تونر در یک نشست خبری در واشنگتن با آنکه به تعیین رهبر جدید طالبان اشاره نکرد، اما از گروه های طالبان خواست تا با پروسه صلح یکجا شوند.
ما شبکه حقانی را به حیث مهمترین شبکه عملیاتی طالبان میشناسیم. ما درباره رهبری جدید طالبان تبصره نداریم، اما به شمول شبکه حقانی از طالبان می خواهیم تا با پروسه صلح یکجا شوند.
از سوی هم شماری از تحلیلگران پست رهبر جدید طالبان را تشریفاتی دانسته می گویند که حضور مولوی حبت الله آخوندزاده در رهبری این گروه نمی تواند در پیوند به موقف گروه طالبان نسبت به پروسه صلح در کوتاه مدت تأثیر گذار باشد. احمد سیدی که یکی از همین کارشناسان است، نظرش را در این مورد با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت.
باوری می است که حضور ملا یعقوب پسر ملا عمر می تانه که تا یک اندازه طالبان را با یک دیگر نزدیک کنه، اما جنگ را بعد از این مانند گذشته سراج الدین حقانی و عبدالقیوم زاکر عهده‌دار خواهد بودند و پوست مولوی حبت الله یک پوست تشریفاتی خواهد بود. من فکر می کنم که به زودی حملات و انفجار و انتحار زیادتر خواهد.
آقای سیدی اضافه کرد که در دراز مدت چگونگی سود بردن از عملکرد رهبر جدید طالبان ارتباط خواهد گرفت به همکاری و صداقت پاکستان و شیوهی که حکومت افغانستان در این راستا در پیش خواهد گرفت.
شنونده عزیز، بعد از مرگ ملا اختر محمد منصور، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از طالبان خواسته به پروسه صلح بپیوندند. این پیام حکمتیار از سوی تعداد زیاد استقبال شده. مثلا شورای عالی صلح افغانستان خواست حکمتیار از طالبای مسلح مبنی بر یک جا شدن این گروه با حزب اسلامی و دست برداشتن از جنگ اقدام نیک و بجا میخوانه. اما شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگن که رهبرای طالبان هرگز به خواست گلبدین حکمتیار لبیک نخواد گفتن. فریبا واحدی جزئیات داره.
پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان مسلح، گلبدین حکمتیار به این گروه مشوره یک جا شدن با حزب اسلامی و دست برداشتن از مخالفت و جنگ را داده است. شورای عالی صلح افغانستان این اقدام آقای حکمتیار را بی پیشینه خوانده و میگوید که آن را به فال نیک میگیرد. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که مصالحه با گلبدین حکمتیار میتواند الگو برای دیگر گروه‌های مخالف دولت باشد.
اول خود یعنی صدایی را که آقای حکمتیار برای طالبان کرده، این خوشایند است برای ما، امیدوار کننده است و خوش هستیم از اینکه حکمتیار بالاخره خودش هم به روند صلح پیوسته و از طالبان هم می‌خواهد به پروسه صلح بپیوندن، که خودش در جای خود اقدام نیک است و اقدام بی پیشینه است، خصوصا از طرف جناب آقای حکمتیار.
این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که گلبدین حکمتیار از طالبان تقاضا کرده که با حزب اسلامی به رهبری و یک جا شده و از جنگ و مخالفت دست بردارند. آقای حکمتیار در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که مشوره وی با طالبان این است که با نظر داشته شرایط حساس افغانستان برای حل بحران و در ارتباط با صلح و آینده این کشور، موقف مشترک با وی را اختیار کنند. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته روی یک طرح ابتدایی به توافق رسیدند و نسخه‌ای از این طرح به خاطر بررسی به رئیس جمهور اشرف غنی و آقای حکمتیار فرستاده شد. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح همچنان گفت که اگر طالبان کدام طرح پیشنهادی در خصوص مذاکرات صلح دارند، شورای عالی صلح افغانستان به گفته وی حاضر است با آنها روی آن کار کند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این خواست گلبدین حکمتیار چیز نگفتند، اما پیش از این گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که رهبران طالبان مسلح هرگز به این خواست گلبدین حکمتیار لبیک نخواهند گفت. خالد پشتون یک عضو این جرگه بر رادیو زدی گفت که این پیام گلبدین حکمتیار میتواند بر طالبان عادی تاثیرگذار باشد.
در این هیچ شکی نیست که رهبران طالبان این نظر را رد میکنند و اصلا در این راه قدم نخواهند گذاشت، اما طالبان عادی که در ولایات جنگ دارند، برای آنها این بسیار یک پیام خوب است و حداقل به آنان یک رهنمود می شود.
در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که این پیام گلبدین حکمتیار جنبه عملی ندارد، چون به گفته آنان حزب اسلامی و طالبان مسلط در مورد وضعیت کنونی افغانستان طرز دید متفاوت دارند. عبدالله واحدیار یکی از این آگاهان میگوید که در کل کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان مسلط میتواند برخی از طالبان را تشویق به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان بکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هیئت اداری و شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان وضعیت ولایت اروزگان و بعض ولایات دیگه افغانستان نگران کننده می خوانند. معاون اولی جرگه در نشست عمومی امروز از حکومت خواست تا به وضعیت فعلی اروزگان و دیگر ولایات توجه جدی داشته باشد. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات نظامی در سراسر ولایات ناامن به شمول اروزگان جریان داره. آرزو قیاسی و تفصیل موضوع.
ولسی جرگه افغانستان از وضعیت برخی ولایات به خصوص اروزگان ابراز نگرانی کرده و برخی از اعضای این جرگه از احتمال سقوط این ولایت سخن می‌زنند. اعضای این جرگه از حکومت خواستند تا تدابیر امنیتی را شدت بخشیده و اجازه ندهد که اروزگان با سقوط مواجه شود. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که رهبری نشست عمومی روز چهارشنبه را نیز به عهده داشت، از وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواست تا مسائل امنیتی کشور را با جدیت تعقیب کنند.
از ارگانهای امنیتی می خواهیم تا با وضعیت امنیتی کشور به خصوص روزگان توجه جدی داشته باشد و چون روزگان یک ولایت استراتژیک است و وضعیت امنیتیش خراب است ما بالای وزارت‌های دفاع و داخله و امنیت ملی صدا می کنیم که به امنیت این ولایت توجه جدی کند.
عبدالله بارکزی نماینده ولایت اروزگان در ولسی جرگه گفت که این ولایت از 3 ماه به این سو در محاصره است. آقای بارکزی میگوید اگر حکومت مرکزی به امنیت ولایت اروزگان توجه نکند ممکن این ولایت با سقوط مواجه شود.
ولایت روزگان انقریب در حال سقوط است. شهرهای روزگان قندهار مسدود است. مردم در وضعیت دشوار در آنجا به سر میبرند. رای 6 ولسوالی به مرکز مسدود شده است.
شماری از وکلای دیگر نیز وضعیت امنیتی ولایت هلمند، فرا، کندز، بغلان و شمار ولایات دیگر را نگران کننده خوانده میگویند که طالبان مسلح حملاتشان را شدت بخشیده اند. اما وزارت دفاع افغانستان با آنکه تهدیدات امنیتی در برخی ولایات را میپذیرد اما احتمال سقوط ولایت اروزگان و شماره مناطق دیگر را رد میکند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت بر رادیو زودی گفت
ټول وزارت دفاع په پام کې لري هر چیرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته ضعیف
وي. وزارت دفاع در نظر دارد تا در هر جایی که امنیت ضعیف باشد و یا تهدید مواجه باشد در آنجا وظیفه‌اش را انجام دهد. در روزگان هم عملیات ما جریان دارد. مشکلات موجود است اما هیچ ولایت سقوط نمی کند. ما تحرکات دشمن را تایید می کنیم اما این را پذیرفتن نمی تانیم که کدام ولایت سقوط کند.
آقای وزیری افزود که همکنون 18 عملیات مشترک نیروهای امنیتی و کماندو در 13 ولایت افغانستان جریان دارد که دستاوردهای نیز داشته است. رئیس جمهور و برخی مقامات افغان قبل از این گفتند که مخالفان مسلح حکومت تلاش دارند تا در افغانستان برایشان جغرافیا پیدا کنند. اما آنان اطمینان دادند که نیروهای امنیتی افغان اجازه نخواهند داد که طالبان مسلح به این تلاش‌هایشان دست یابند.
از اوضاع امنیتی اروزگان میریم به وضعیت امنیتی هلمند. مسئول اپراتیفی وزارت دفاع بر ولایت هلمند گفته در تناسب به 4 ماه گذشته در ولایت شدت جنگ کاهش یافته. عبدالجبار قهرمان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای افغان در درگیری‌های اخیر شاهد تلفات بودند اما به گفته قهرمان تلفات مخالفین نسبت به نیروهای افغان بیشتر است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در بول با آقای قهرمان مصاحبه کرده و نخست ازش در مورد اوضاع فعلی امنیتی هلمند پرسیده.
جنگی که 4 ماه پیش در هلمند به کدام شدتی جریان داشت که در او وقت بعضی ساعت را دولت تا از دستم دادن، بعض دولت مرکزی افغانستان تصمیم گرفتن که به خاطر از اینکه همه تماما قوت اونجا هماهنگ شوند، بعض اونمو بود که یک تصمیم گرفته شد که برای موقت اونجا یک به نام گروپ اپراتیفی یک تشکیل ایجاد شوند. فعلا وضعیت در حالت است اونجا اگر در ظرف 24 ساعت از تماما هلمند راپور آدم بگیرند شاید مثلا بعضی اوقات در 24 ساعت این جنگ نمی داشته باشیم.
شما از دستاوردهایتون یادآوری کردین اما مردم برعکس میگن که هنوز هم در نقاط که قبلا جنگ جریان داشت جنگ ادامه داره و نیروهای امنیتی افغان پیشروی نداشتن.
ما برای شما گفتم مثلا سنگین در حالتی قرار داشتن که از طریق هوا اکمال میشدن ولی امروز سنگین از طرف زمین اکمال میشن. خانشین یک وقت تنها مرکز ولسوالی دست دولت بود. حتی در همون جنگ شدت جریان داشتن حتی برای چند وقتی کوتاه حتی مرکز ما از دست داد ولی پیلن 10 کیلومتر ساحه خانشین تحت حکیمیت نظام آمدن و پیلن هم با استقامت مرجع اگر مثلا معلومات بگیرین مثلا پیشروی جریان دارن، عملیات های تصمیمی جریان دارن و قوات های دولتی توانستن که عین در نوزاد، در مساکلا، در مسار ساحای دردور به اصطلاح محبیسی از واره بشکنن، چندین محبیسی مخالفین شکستانده شد.
جناب قهرمان صاحب، اوزی 4 امنیتی شهر هلمند فعلا به دست کیست؟ مخالفان مثلا یا نیروهای امنیتی؟
او خود درست است و منطقه باباجی پیلانه مثلا در اختیار مخالفین قرار دارن. مثلا ما گفتم که در همین وقتای شاید بسار وقتای نزدیک شما شاید اینم باشید که این منطقه هم به اصطلاح از دست مخالفین برایه.
فعلا درگیری در چند نقطه هلمند جریان داره و شما در چند نقطه عملیات آغاز کردین؟
تقریبا با عملیاتی عمده و اساسی به دو استقامت ما داریم. یک به استقامت مرجع که استا بخیر امی ولسوالی تماما مرجع باید تصفیه شوند. دوم به استقامت سنگین که به اسلام خود و رضا اگر کدام مشکلاتی باشند این مشکلات هم دامون جا بخیر حل شوند. این دو سوم مثلا عملیات های خاص و چریکی هستند که او دوامدار هر شب و هر لحظه در سر تا سر هلمند دوام دارند.
جناب قهرمان صاحب، یک نگرانی که همیشه پابرجا بوده دست به دست شدن یا ولسوالی ها یا بعض ساحات و مناطق بوده، فعلا هم چنین چیز هست و علت ازی در چیست؟
سابق درست است، این کاری شدن. ما گفتم که علتشان هم مثلا خود ما زور توانمندی مخالفین را و ایره تلکی نمی کنیم، فقط ضعف مدیریت خود ایره تلکی می کنیم و ضعف به اصطلاح غفلت وظیفوی ایره تلکی می کنیم. مثلا بعضی جا واقعا چهار ماه پیش پنج ماه پیش مثلا از دست دادن دولت، ولی فعلا کدام حالتی که در اونجا و کم پرماستن حالتی هستن که طالبا هر روز سهر از دست میتن، دولت از تاستا دوباره در تلاش عزیزتن که دوباره مناطق از دست رفته را به اصطلاح بگیرن.
عبدالجبار قهرمان، مسئول اپراتیوی وزارت دفاع برای ولایت هلمند بود. شنونده عزیز، یک موضوع دیگه که تا دیروز خبرهای خوش داشتیم که توافق احداث بندر چابهار از سوی رهبرای ایران، هند و افغانستان در تهران امضا شد که گشایش و آغاز فعالیت چابهار امکانات خوب را برای تجار افغان میسر خواهد ساخت و هم برای آینده اقتصادی افغانستان خوب خواهد بود، ولی سناتورای آمریکایی آله یگان چیز نو گفتن. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین. حال ساعت 3:30 است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
در یک حمله انتحاری امروز در کابل 11 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از طالبان خواسته است به پروسه صلح بپیوندند. مقام های پاکستانی میگویند مردان مسلح بالای موتر حامل گروهی از شبه نظامیان حمله کرده و 3 تن از آنها را کشتند. روسیه 4مین مورد ویروس زیکا در این کشور را تایید کرد. و هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ هر دو در انتخابات میان حزبی در ایالت واشنگتن ایالات متحده آمریکا پیروز شدند.
با تشکر از همکارم امید مرزبان که سرخط خبرها را به شما داد، حال لیزا حیدری با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که قرار است برخی از تاجران افغان در یک نمایشگاه جهانی در لندن اشتراک کنند. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز به رادیو آزاده گفت که در این نمایشگاه که در آن حدود 60 تاجر افغان اشتراک میکنند، اموال مختلف افغانی به نمایش گذاشته خواهند شد. آقای الکوزه افزود که تاجران افغان در کنار اشتراک در این نمایشگاه، سرمایه گذاران آن کشور را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق خواهند کرد. وی میگوید این نمایشگاه بین المللی است. در کنار نمایشگاه جلسات تاجران افغان با تاجر انگلیس که در مورد فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان صحبت می کنند نیز برگزار می شود. با گفته آقای الکوزه، هرگاه تاجران خارجی به سرمایه گذاری در افغانستان علاقه مندی نشان دهند، زمینه کار برای مردم فراهم و اقتصاد کشور رشد خواهد کرد. بند برق به نام وطنگتو به هدف تولید برق در ولایت لغمان ایجاد شد. سرحدی سواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزاده گفت که کار سروی این بند برق آغاز شده و ظرفیت تولید 4-8 مگاوات برق را دارد که مصارف اولیه آن به 60 میلیون دلار می رسد. آقای سواک افزود که با ایجاد این بند برق هزارها جریب زمین آبیاری خواهند شد. وی میگوید که هرگاه 4-8 مگاوات برق تولید کند، از این برق می توانیم بر ولسوالی علیشنگ، دولتشاه و مرکز این ولایت استفاده کنیم. به گفته او، در حال حاضر باشندگان برخی از ولسوالی ها و مرکز لغمان از بند برق نقلو بهره می برند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 90 پول، یک یورو 76 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 8 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 647 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهوار حقوق بشر و زنای رهبر بشنوین، گزارش داریم از اظهارات مقامات امریکایی در مورد بندر چابهار. سناتورهای امریکایی دیروز در مورد قرارداد اخیر هند با ایران ابراز نگرانی کرده و گفتند که احتمال داره دسترسی تجارتی هند به بندر چابهار در تخطی با تحریمات وضع شده بین المللی قرار بگیره. آرش همایون جزئیات داره.
برخی سناتورهای آمریکایی با ابراز نگرانی در مورد قرارداد تجارتی اخیر هند با ایران که در زمینه دسترسی تجارتی این کشور به بندر چابهار ایران امضا شد میگویند احتمال دارد این دسترسی تجارتی در مغایرت با تحریم‌های وضع شده بین المللی بالای ایران قرار گیرد. اما نیشا دیسی بسوال، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، گفته است که ایالات متحده در مورد ادامه محدودیت‌ها در رابطه با ایران با مقامات هندی خیلی واضح بودند. مقامات وزارت خارجه آمریکا اطمینان دادند که پروژه بندر چابهار را از نزدیک بررسی خواهند کرد. نیشا دیسی بسوال، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفته است ما جزئیات اعلان بندر چابهار را بررسی خواهیم کرد تا دیده شود که آیا با همه اصول مطابقت می کند. نرندرا مودی، صدر اعظم هند، روز دوشنبه هفته جاری در یک تلاش به خاطر دسترسی تجارتی هند به ایران، افغانستان و آسیای مرکزی تخصیص تا 500 میلیون دلار آمریکایی را برای انکشاف بندر چابهار در ایران تعهد کرد. در حال حاضر دسترسی تجارتی هند به این مناطق به طور کامل در کنترل پاکستان قرار دارد که از مدت‌ها به این سو با هند روابط سیاسی تیره دارد. بر اساس توافقنامه سه جانبه که اخیراً بین رؤسای جمهور افغانستان، ایران و صدر اعظم هند امضا شد، بندر چابهار ایران به یک مرکز مهم انتقالات تجارتی بین این سه کشور تبدیل گردید. این توافقنامه ظرفیت استفاده از بندر چابهار ایران را افزایش داده، افغانستان را به بحر وصل می‌کند. بعد از توافقنامه‌ای که در مورد برنامه اتمی ایران امضا شد، ایالات متحده و اروپا تحریم‌های وضع شده بالای تهران را در ماه جنوری سال جاری رفع کردند. نیشا دیسی بسوال می‌گوید وی باور دارد که روابط هند با ایران بالای مسائل اقتصادی و انرژی تمرکز دارد و اداره آمریکا نیاز هند را به خاطر این راه تجارتی درک می‌کند. نیشا دیسی بسوال گفته است از دیدگاه هند، ایران به مثابه دروازه ورودی به افغانستان و آسیای میانه محسوب می شود و به دسترسی که ندارد نیازمند است. به گفته معاون وزیر خارجه آمریکا، وی هیچ گونه آثار مشارکت هند را در عرصه همکاری های نظامی با ایران که می تواند باعث نگرانی ایالات متحده شود مشاهده نمی کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت میکنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه میشنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز میکنیم که مظنون و یا متهم قبل از اینکه قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوقی میباشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه، در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوق قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیرن، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی‌عالی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه، در واقع تضمین میکنه همی حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرا نه، در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوقی برای مظنون متهم است که این باید پلیس و ثانوی‌عالی و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوء زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که این به نسبت چی گرفتار کرده، یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بیره و برش نگویم که به خاطر چی گرفته دیگه، مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه دیگه، مسئولیت از توهین و تعقید، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی از او باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت از او میشه از او باید اجتناب صورت بگیره، اطلاع بده به فامیلش، یک نفر پلیس یک نفر را گرفتار میکنه برای اینکه فامیل از در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه دیگه، اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای ثانوی‌عالی پلیس بگه که دلایل بی‌گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه
حق دفاع از خود را داشته
باشه، اسناد به مدارک و شواهدی را که به بی‌گناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه با فشار آزادانه، مثلا در جریان تحقیق میتونه مو سندی که بی‌گناهی از ثابت کنه و ای داشته باشه ایده پیشکش کنه، پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و ثانوی‌عالی همچنان استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق دستان اولی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از این حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت ثانوی‌عالی است نه از مظنون، هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه، اگر مراجع کشفی کشور و ثانوی‌عالی مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرات جزایی جمع‌آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثرا هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه، یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی ثانوی‌عالی و محکمه برای ترجمان بگیره، دیگه حق داره که بدون تاخیر دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی در اون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه از این تکمیل شه، پلیس در ظرف 72 ساعت به ثانوی‌عالی بده و ثانوی‌عالی هم در اون میاده که در میاد ماده 100 و صد قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه، در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف دو نیم به شمول تمدیدایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده، در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز ثانوی‌عالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره، یعنی در کنی ما در جرایم جنها و در دو نیم باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه، در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرارداد خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین سرنوشت کنه. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکند، یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرایی جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف، در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچار با فیصدی کم چیز میشد کاهش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است، یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشه. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فسادی داری رخ نکرده، متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول کدری وجود نداره. با در نظر داشت این تمام مشکلات و مزلاتی که دولت دامنگیر ازیست، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرایی جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده، متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرایی جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیری، مثال بتیم که دو نیم ماه صلاحیت سرانوال است، یک ماه صلاحیت محکمه اول، یک ماه صلاحیت محکمه دو و دو ماه صلاحیت محکمه سر محکمه، جمعا 4 ماه سر محکمه صلاحیت داره و سرانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سرانوال شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که، یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستش هم به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفیست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحابه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم، حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز، سلام بر شما. امید شاد و سلامت باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی، گپ‌های دل ربابه احمدی، دختر جوان و هنرمند را که از هر دو دست و پاها معلول است اما توسط دهن رسامی می کند را با شما شریک می سازیم. در آغاز میریم سراغ همکارم فوزیه نوری و مرور بر چند رویداد مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را از او می شنویم.
زنان افغان می توانند از خود نمایندگی کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید زنان افغان امروز این توانایی را دارند که بدون همکاری دیگران از خود نمایندگی کنند. آقای غنی هنگام سخنرانی در سومین سمپوزیم بین المللی توانمندسازی نقش زنان در جامعه گفت زنان افغان هم اکنون به نمایندگی کس دیگر نیاز ندارند. وی همچنان گفت زنان افغان با مردان این کشور شانه به شانه پیشرفت می نمایند و حکومت در این بخش به مساوات حقوق زن و مرد متعهد است. کسانی که با تعلیم دختران مخالفت دارند جاهل هستند. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان میگوید هر فردی که با تعلیم دختران در این کشور مخالفت میکنند انسانهای جاهل هستند. زلمه خلیلزاد در مکتب دخترانه که به هزینه شخصی وی و به اسم مادرش زهرا اعمار شده گفت کسانی که با درس و تعلیم دختران مخالفت میکنند آنها دشمنان پیشرفت این کشور هستند. آقای خلیلزاد از حکومت سپاسگزاری کرد که به اسم مادر وی یک مکتب را در شهر کابل نامگذاری کرده است. عاملین قتل راحله باید بازداشت و مجازات شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر حکومت افغانستان در قضیه خانم راحله و همچو دیگر قضایا عدالت را تامین نکند، فاصله مردم با حکومت بیشتر می شود. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مقابل مردم سوختاندن یک خانم را یک عمل غیر انسانی عنوان کرد و از حکومت افغانستان خواهان سزای سنگین برای عاملین این قضیه شد. راحله هفته گذشته در ناحیه اول شهر کابل از سوی شوهر و خسرانش آتش زده شد که در اثر سوختگی زیاد در شفاخانه استقلال کابل جان داد. از سوی دیگر فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل بر رادیو آزادی گفت تلاش های آنها جریان دارد تا عاملین اصلی این قضیه را دستگیر نمایند.
رباب احمدی از قریه سبز در ری ولسوالی مالستان ولایت غزنی است. او 16 سال عمر دارد و با مادر و پدر و دو خواهر و دو برادرش یک جا زندگی می کنه. ربابه از هر دو دست و پاها معلول و فلج است. هرچند رسامی بر ربابه با دهن بر اولین بار خیلی مشکل تمام شد، اما مدت یک سال میشه که او رسامی می کنه و در این مدت بیش از 60 اثر پنسیلی داره. از او جمله 10 اثرش را برای دوستانش هدیه داده. از ربابه پرسیدم که چگونه رسامی را آغاز کرد. او گفت در آغاز قلم و کتابچه خواهرانش را برده و زیر فرش مانده که بعد از رفتن اونا بتانه نوشته و رسامی کنه. و خواهرانش هم در جستجوی قلم و کتابچه از هر کس سوال می کردن. اما از ربابه اصلا نمی پرسیدن. اونا تصور می کردن که ربابه توانمندی نداره که کتابچه و قلم اونا را پنهان کنه. در حالی که ربابه ای کار را توسط دهن انجام داده و با همون کتابچه اولین گامهای هنریش را برداشته. او می خواهد احساس خود از طریق رسامی هایش انعکاس بده.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان احساس ما به تصویر بکشانم. کسی که نقاشی به دقت ببینه میخوام که احساس ما ببینه در وجودو. این گرگ که کشیدم به خاطر که گرگ زیاد خوش دارم و گرگ انتخاب کردم که گرگ با غرور است. ما افغانی ها چشمای ما مثل گرگ است. بالای چشمای هر کدامش یک روز کار کردم و بالای موهایش هم خیلی کوشش کردم و کار کردم. یک شعرام نوشتم.
میشم شعر بخونم؟
البته. چه نقاش خوبی هستم. ناز را میکشم، آه را میکشم، انتظار را میکشم، درد را میکشم، اما آنقدر نقاش ماهر نشدم که بخواهم از کسی دست بکشم. یعنی که آیندهش نمیتونم که بیان کنم. از خاطر این شعر نوشته کنم بسکر
انتخاب کرده.
در رسم های ربابه پرندگان، حیوانات و طبیعت بیشتر به نظر می رسد. در میان رسامی هایش بیشتر گرگ را دوست داره و بیننده ها هم گرگ او را پسند کردن. ای گرگ مشتری زیاد داره، یعنی تا مبلغ $1,000 آمریکایی هم خریدار پیدا کرده.
زودتر بر ما زنگ زدن و گفتن که ما با $1,000 رو میر بخریم، اما هنوز ما تصمیم ندارم که نقاشی ما بفروشم. میخوایم که اول یک نمایشگاه جور کنم. نقاشی ما برای نمایش گذاشته شد، بعد از اون میخوایم نقاشی ما کم کم بفروشم.
ربابه تنها از پنسل در کارهای رسامیش استفاده کرده. با گفته خودش بدون کدام استاد تا به حال راه هنر رسامی را طی نموده.
دو سه چهره کار کردم، بسیار کوشش میکنم. مثلا تقسیم بندی هایش خودم از کتاب یاد گرفتم. اولها اصلا نمیفهمیدم که نقاشی هم یک پنسل داره. این نقاشی هم زیادترش امروی پنسل های کار گرفتم که برای نوشته است. بعد متوجه شدم نقاشی هم پنسل مخصوص داشته. ما از ایچ هم استفاده کردیم، بی دو هم استفاده کردیم، بی چار، بی شش، بی ده، حتی تا بیچاره رو استفاده کردیم. آل استاد نقاشم پیدا شده که زنده باشن استاد صابر است. روزای پنجشنبه میاین و برای ما یاد میتن. میخوام اول پنسیل خوب مسلط شم یاد بگیرم، بعدا کم کم به رنگ روغنی و با آب رنگ شروع کنم.
در اوایل یکی از دوستان نزدیک به ربابه استعداد او را در رسامی کشف و تشویق نمود. علاوه بر او ویدوهای رسامی را برای ربابه نشان داده و تخته، کاغذ و قلم برش مهیا کرد تا ربابه به هنر رسامی ادامه بده. اما در این اواخر او تحت نظر استاد صابر از پهنزه هنرهای زیبای پهنتون کابل کار رسامیش را پیش میبره. در مورد هنر رسامی ربابه از استادش پرسیدم که بدون نظر و مشوره یک استاد مسلکی ربابه تا به حال چگونه پیش رفته؟
توانمندیش، دقتش، تناسب‌ها را بسیار خوب رعایت میکنه. من فکر میکنم که او رقم رعایت کردن کارهای علمی نیاز به یک تذکری حداقل داره. در کارهای ربابه بیشتر دنبال طراحی عینی هست، اما من تصمیم دارم که با چند درس دیگه کم کم ذهنیتی و آدم بیارم طرف نقاشی‌های مفهومی. اما فعلا یک کار ریالیستیک انجام میده و کل مهارتش هم این است که آمده به یک امیدی ای کار کرده.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/zanozindagi.
خانم مسومه مادر ربابه میگه توانمندی های زیاده در وجود ربابه احساس میکنم. نه تنها رسام است، بلکه با انگشت پاهایش موبایل کار میکنه و فیسبوک هم استفاده میکنه و حتی از روی کتاب خواهرانش درس و نوشتر نیست تا حد یاد گرفته.
بنده خدا حتی احتیاجی یک دانان یک قرد آب است. از پایم گشتن نمیتونه که هنمیده چرقت ششته دیگه پای نه دیروز میشه نه جمع میشه. دیگه ایجی استادی رو یاد ندیده. سنم زو خوره خیتوخ ده اون بو چیز که وا نوشته ده که پس پشته خیلی زحمت کشده. قلم را امرای دان خو میگره کتابچه ده بله فرش یه نوشته مونه.
اما ربابه با رسیدن به پیشرفت و مطرح شدن در جامعه روزهای نهایت دلتنگی و محرومیت را نیز سپری نموده که اگر کس دیگه به جای او می بود شاید گوشه گیری اختیار کرده و با رنج جانکاه زندگی را سپری می نمود.
مادرم ده ها بار به خاطر یک ویلچر رفته به موسسات مختلف، اونجا رفته که حتی بیخی گریه کده اما صدا شدیده نشده. حتی اونجا بر خودم خواسته امرای من نقاشیم رفتم بخیر گریه کم. حتی پیش رئیسیشم رفتم گفتم که لطفا مرا یک ویلچر حق ندارم سر شما. بعدم گفتن که آلما ویلچر نداره، بعد تو زنگ میزنیم و ویلچر به تو میدم. تا هنوز خبرش نیست.
بعدها کسان با آگاهی از هنر ربابه با آشنایی با او در قسمت وسایل رسامی و نقاشی و ویلچر با ربابه همکاری نموده و تحفه های نیز دادند. اما باز هم ربابه از کسانی که روزها او را امیدوار و چشم براه یک ویلچر گذاشتند بعد هم فراموش کردند شاکی است.
خودم که حال نفرها خیلی بر من کمک کردن زنده باشن و ویلچر حتی از کشورهایی که زنگ بزن میگه ویلچر از اینجا ما ویلچرهای برقی روان میکنیم. انوزم خبر اونا نیستن. حال امو آدم ها میایه میگه با تو افتخار میکنیم. بر از من خواهش کردن که برشان یک نقاشی کنم. یک تا گل کشیدم هزارها نفر گردم جمع شده بود عکس میگرفت. مادرم امو جه گریه کردن. سر مادرم قار شدن بیرون. تو از خاطر گریه میکنی که دخترت میوب است؟ مادرم از خاطر گریه میکرد که دخترش درس نخونده و جرفته و او آدم ها گردش میایه عکس میگیره ازش. میفهمید دل مادر پاره پاره است. هنوز از دل من کسی خبر نیست. کاشی دل من همه تو نیست. شانزده سال که من در کنج خانه زندگی کردم اصلا هیچ جایی نرفتم. عروسی و مهمانی اصلا نرفتم. باز زنده باشن عزیز رویش که من را دعوت کرده بودن. به طول عمرم به اولین بار من مکتب معرفت رفتم. بسیار احساس خوب داشتم. صرف به صرف گشته نورا که همسن سالان ما دیدم میگفتم که من را ببی اینا را ببی. اصلا هیچ بیان نمیتونم که از دل من خبر ندارین. اما دل من از دست درد که باده بود که پاره شود. حتی جلوی گریه میگرفته نمیتونستم.
پوهنیار علی امید، عامر دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، یکی از کسان است که با نشر گزارش ها در مورد ربابه او را بیشتر به جامعه شناختند. او به این باور است که ربابه از آیکیوی مغزی بالا در رشته هنر برخوردار است.
متاسفانه میگویم که استعداد ربابه در همین مدت سار حیف شده. صرف برای یک سال که او هم از پیش خود کار کرده با خیلی ساختارا آشنا نیسته. من ربابه را در دو سه جلسه بردیم، از ربابه هم تقدیر شد، ربابه هم خواست و صحبتهای داشتیم و مقسم در مکتب معرفت بردیم. در مکتب معرفت مؤسس اونا روابط خارجی خیلی زیاد دارن، بیش از 100 نفر بورسیه کرده در خارج. به صورت قطعی وعده شده که ربابه را در خارج بورسیه بکنم، صرف در بخش همین هنر بتونه مسلکی تر شود.
و اما ربابه 16 ساله در عالم خاص خودش که با درد محروم بودن از حرکت دست و پاها به سر میبره، چی آرزوهایی داره؟
یک آرزو میست که به موزی ماقاهان که به کانادا است، اونجا میخواییم نقاشیم به نمایش گذاشته شود و دیگه میخواییم رئیس حقوق بشر همچنان رئیس شهدا معلولین میخواییم از نزدیک ببینم و ازشان خواهش دارم که به این رادیو صدای من رو میشنون به من توجه کنن. اینجا ما زیر پای میشم، از زندگی خسته شده.
خواست دیگه او از این نهادها کمک به فراهم کردن زمینه آموزش معلولان است. بر علاوه او از کسانی که جسم و هوش سالم دارند میخواهد تا فرصت را غنیمت دانسته به بهترین وجه از وقتشان استفاده نمایند و دختران و زنانی که مثل او معلولند خود را ناتوان احساس نکنند، به زندگی امیدوار باشند و هر هنری که در خود دارند را تبارز داده و خودشان را در جامعه مطرح نمایند. همچنان خانواده هایشان نیز با تشویق و حمایت استعداد و هنر اونا را به چشم کم ننگریسته، بلکه برایشان روحیه و انگیزه بدن تا برای دیگر معلولان یک نمونه مثبت باشند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com